فصل 8. آیا سقط جنین واقعاً مبحثی مربوط به حقوق زنان است؟ کیت میشلمن، رئیس سابق جنبش نارال که یکی از انجمنهای فعال داشتن حق سقط جنین است، گفت ما باید به مردم یادآور شویم که داشتن حق سقط جنین ضامن داشتن حقوق کامل برای مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است. اما جالب آن است که جنبش حق رأی که در اواخر قرن 19 آغاز شد کاملا با سقط جنین مخالف بود. سوزان بیانتونی از بنیانگذاران این جنبش سقط را قتل کودک تولد نیافته می دانست. کشتن انسانهای بیگناه هرگز داشتن حقوق مدنی در جوامع متمدن محسوب نشده است. یک زن باردار بدون هیچ محدودیتی می تواند کاملا در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت داشته باشد. اگر هم نمی تواند، آیا راه حل بهتری برای تغییر جامعه از کشتن کودکش وجود ندارد؟ زنان چگونه می توانند بدون کنترل زندگی جنسی خود برابری را تجربه کنند؟ گروه فمینیست برای همیشه گروهی که معتقد و متعهد به حقوق زنان و کودکان متولد نشده برای زندگی هستند، این گونه پاسخ می دهند. فرضیه‌ای که در این سوال مطرح می شود این است که مردها در تمام طول این هزاره بر زنان برتری داشتند و خود این فرضیه که مردها طبیعتاً برتر و زنها پست هستند و تکنولوژی به عنوان راه حلی برای دستیابی به برابری پیشنهاد شده اشتباه است. برای زنان این یک توهین است که به آنها بگوییم برای به دست آوردن جایگاهی مناسب در اجتماع باید بیولوژیک خود را تغییر دهند. بارداری بیماری نیست. روزماری بوچر، یکی از مدافعین حفظ محیط زیست، در مقاله خود بحثی را مطرح می کند و این چنین می گوید که جنبش فمینیستی به زنان بی‌توجهی کرده است. جنبش فمینیست ها عموماً از طریق توصیف زنان به عنوان افرادی ناتوان در برابر استرس و فشار بارداری در جایگاه نازل‌تری قرار داده شده است. در عوض به جای توجه و اعتراف به اینکه توانایی تولید مثل زن و سابقه تاریخی از بارداری که فقط می تواند یک استرس معمولی ایجاد کند، مدافعین جنبش آری به حق سقط جنین و دادگاه عالی آمریکا برمی‌گزیند که بارداری را یک بیماری اعلام کنند. قانونی کردن سقط جنین نشان دهنده این است که بارداری آنقدر آسیب‌زاست که بارداری می‌تواند برای زنان یک ریسک بزرگ محسوب شود. بحثی داغ درباره پوشش حق بیمه برای عمل سقط جنین وجود دارد و پزشکانی که از نظر وجدانی با انجام سقط جنین مخالفند را ملزم به همکاری می‌کنند. این کار از طریق شرکت‌های خدمات درمانی که سقط جنین را تحت پوشش خود قرار می‌دهد انجام می‌شود. اما جنبه قابل توجه این بحث این است که بالاخره سقط جنین به معنی کشتن یک کودک است و مترادف و همردیف با عمل جراحی برای درمان سرطان به حساب می‌آید. بارداری مرض نیست، کودک قده نیست، تماماً ریسک است و جوابگویی وجود ندارد. جالب است بدانید که دیدگاه قانون درباره موضوع سقط جنین رفتاری خاص بوده است. گروه‌های مدافع حق سقط جنین دائماً مخالف هر گونه تلاشی هستند که منجر می‌شود بیمار از خطرات عمل سقط جنین همانند هر عمل دیگری آگاه شود. زیرا آنها باور دارند که زنها توانایی تصمیم گیری هوشمندانه را با در اختیار داشتن واقعیات نخواهند داشت. برای اکثر مدافعین جنبش آری به سقط جنین، حتی تقاضای رضایت آگاهانه هم تهدیدآمیز تلقی می شود. یکی از فعالین این حوزه که وبلاگ نویس نیز هست، در برابر چنین قانونی عکس العمل نشان می دهد و می نویسد ادبیاتی چون رضایت آگاهانه فقط حجابی نازک است بر شرمگین کردن زنی که به سقط جنین فکر می کند. آیا سقط جنین برای خدمت زنان و تقویت آنان است یا موضوع چیز دیگری است؟ آیا بدترین نگرش درباره زنان این نیست که آنان ناتوانند و نمیتوانند نتیجه خطرات پزشکی سقط جنین و واقعیت‌های مربوط به رشد جنینشان را تحمل کنند؟ چرا مدافعین جنبش آری به سقط جنین نمیگذارند زنان از این حقایق آگاه شوند و بعد از گذشت روزها، ماهها و یا سالها بفهمند که حقیقت چه بوده است؟ و بعد از خودشان این سوال را بپرسند که من بارها و بارها از زنان مختلفی شنیدم که چرا کسی به من واقعیت را نگفت وقتی که هنوز قدرت انتخاب داشتم. سقط به عنوان تجارت. سازمان تنظیم خانواده در صورت حساب مالی سال 2009-2010 سود حاصل از سقط جنین را 1 میلیارد دلار اعلام کرد. مالیات دهندگان 46% از این سود قابل توجه را پرداخت کردند. گروه های مدافع آری به سقط جنین به ندرت به درآمد 460 میلیون دلاری از محل منابع مالیاتی دولت اشاره می کنند. با اینکه اخلاقاً مخالف این صنعت هستند. یکی از فعالین و مدافعین این حوزه از پرسنل سازمان تنظیم خانواده به هنگام تبلیغ سود حاصل از سقط جنین است. در یک لحظه نیشدار که در 13 ژانویه 2011 در شبکه CBS و اخبار EBC گزارش شد، مدیر سازمان تنظیم خانواده در نیوجرسی پیشنهاد کرد تا تمامی امکانات برای سقط جنین یک دختری که احتمالاً دزدیده شده بود را فراهم کنند. تا آنجایی که کارکنان می دانستند، مردی که به آن دختر مشاوره می دهد شخصی است که از دختران بسیاری سوء استفاده کرده است و خود آن زن هم شریک جنسیش بود. سازمان تنظیم خانواده فقط در یک مورد مبلغی بالغ بر 1 میلیون دلار خرج حمایت از نامزدی کرد که طرفدار انجام سقط جنین در 2010 میلادی بود. سالی که زیاد هم از لحاظ سیاسی جو انتخابات داغ و سنگین نبود. آنها در همان سال بیش از 600 هزار دلار برای تبلیغ صنعت خود رشوه پرداختند. در میانه مباحثات سقط جنین، دولت فدرال در آوریل 2011 به خاطر بدهی‌های سازمان تنظیم خانواده نامه‌ای به رسانه‌ها فرستاد و با احتیاط به آنان هشدار داد که بحث در مورد اختصاص بودجه برای سقط جنین به بن‌بست رسیده است. نامه‌ای به برنامه رادیویی فرستاده شده که قسمتی از آن نامه می‌گوید: برخی از افراد گزارش دادند که اعتراضات در مقابل ساختمان کنگره آمریکا به خاطر اختصاص بودجه برای سقط جنین است. این کاملا اشتباه بوده و چیزی بیش از یک بگو مگوی سیاسی نیست. این پیشنهاد برای اختصاص بودجه برای سقط جنین نیست، بلکه مباحثاتی است برای تخصیص بودجه برای تنظیم خانواده و روالی است برای شرکت در برنامه‌های جاری و دولتی. در آن سال سازمان تنظیم خانواده اعلام می‌کند که 90% خدمات ارائه شده توسط این سازمان مربوط به سقط جنین نیست، اما گزارش سالانه آنها نشان می‌دهد که 445329 سقط انجام شده از طریق این سازمان 91% از خدمات آنها را در بر می‌گیرد. این آمار سازمان تنظیم خانواده را تبدیل به بزرگترین حامی و تسهیل کننده سقط جنین در آمریکا می‌کند. مشاوره اسکایپی برای تبلیغ داروها برای سقط جنین به همراه تمامی دستورالعمل‌های لازم تا سال 2013 نشان دهنده افزایش گرایشات تجاری مربوط به صنعت سقط جنین از طریق این سازمان است. سرین فاستار، رئیس سازمان فمینیست، برای همیشه میگوید از نظر تاریخی فمینیست‌های اولیه مخالف سقط جنین زنان بودند. او میگوید بدون استثنا فمینیست های آمریکایی در اوایل جنبش یک صدا و قویاً سقط جنین را محکوم میکردند. فمینیست اولیه، مخالفین سقط جنین. سوزان بیانتونی زمانی برای احقاق حقوق زنان ایستاد که زنان حق رأی نداشتند. آنتونی سقط جنین را روش بهره برداری از یک زن و کودک میدانست. او اینگونه می نویسد: من ارتکاب جنایت بر علیه کودکان را رقت انگیز می دانم. انگیزه مهم نیست. عشق به رفاه یا میل به نجات کودک رنجور متولد نشده. زنی که چنین عملی مرتکب می شود جدن گناهکار است. روزنامه او به نام انقلاب بحثی را مطرح کرد و گفت وقتی زنی زندگی کودک متولد نشده خود را نابود می کند علامتی است از اینکه بر اساس تعالیم یا شرایط او به شدت در اشتباه غرق شده است. آلیس پال نسخه اصلی اصلاحیه حق برابری ERA را سوء استفاده کامل از یک زن می داند. با این حال مدافعین جنبش آری به سقط جنین مدام تلاش می کنند تا از طریق قرار دادن این موضوع در چارچوب ERA آن را حق بنیادی زن جلوه دهند. زنی که اصلاحیه اول حق برابری را نوشت مخالف قانونی کردن سقط جنین بود. این موضوع نشان می دهد چقدر غیر منطقی است که امروزه حق زنان را با حق کشتن کودکی متولد نشده در هم بیامیزیم یا بین آنها سردرگم شویم. بنیانگذاران سازمان تنظیم خانواده. بعدها گروهی جدید دنبال روی آنتونی و پال و دیگر فمینیست ها موافق با سقط جنین شدند. برجسته ترین آنها مارگارت سنگر بود. او نه تنها از روش‌های مختلف جلوگیری از بارداری دفاع می‌کرد، بلکه سقط جنین را نیز ابزاری برای اصلاح نژاد، بهبود وضعیت اقتصادی و مالی و آزادی روابط جنسی می‌دانست. مارگارت سنگر اهداف را جهت‌دهی نمود و اولین رئیس سازمان تنظیم خانواده شد. بزرگترین سازمانی که امروزه تسهیل کننده و فراهم آورنده امکانات سقط جنین است. حقیقت شوکاور دیگری که من به دقت آن را مورد بررسی قرار دادم آن است که سازمان او سقط جنین را به عنوان روش کنترل جمعیت و تولد کسانی می دانست که از نظر آنها ضعیف هستند. من بر میز کار خود تپه‌ای از نوشته‌های اصلی سنگر و همچنین کپی از مجله او را دارم. خوانندگان این کتاب را تشویق می‌کنم که نوشته‌های سنگر را بخوانند و باورها و نگرشی که به زایش سازمان تنظیم خانواده و جنبش‌هایی که مدافع آری به سقط جنین در آمریکا هستند را خود کشف کنند. برخی از نقل قول‌های نسبت داده شده به مارگارت سنگر در منابع جنبش مخالف صحت ندارد یا حداقل استناد به آنها مستند نیست. به این خاطر که برای این نقل قول‌ها منبع موثقی ارائه ندادم. فقط می توانم بگویم امکان دارد که موثق نباشد. استناد به حرف‌های سنگر و بررسی کنترل تولد در این نسخه محدود به نقل قول‌ها از نسخه اصلی موجود است. مارگارت سنگر فقیران و معلولین را به عنوان نیروهای شوم و لشکر بی‌مسئولیتی و نادانی می‌دانست. او ادعا می‌کند که وجود آنها باعث تقویت هجوم به انسان‌های هوشمند و به خطر انداختن سلامت نژادی ما می‌گردد. او هشدار تولید مثل بدون تبعیض یا بی‌رویه را بین افراد پست‌تر جامعه عنوان داد. کسانی که در آینده تبدیل به رأی دهنده می‌شوند، کسانی که آزادی ما را از ما می‌گیرند. بنابراین آنها در آینده زیان غیر قابل جبرانی برای تمدن بشری محسوب می شوند. او اعضای فقیر با امکانات ضعیف جامعه را جرم مرده‌ای از اضافات انسانی می نامد. در فصلی به نام بیداد خوشقلبی، سنگر بحثی را مطرح می کند که گروه‌های داوطلب کمک به زنان بارداری که از سقط جنین منصرف شدند را آسیب رسانان مثبت به جامعه و آینده این نژاد می داند. او ادعا می کند که تأثیرات مراکز زایشگاه و مراکز نگهداری از کودکانی که توسط سازمانهای بشردوستانه حمایت می شوند باعث یک تباهی موروثی بر نژاد بشر خواهد شد و شاید هم تا کنون تأثیر خود را گذاشتند. استفاده از واژه تخصصی تباهی موروثی یا دیسژنک به وضوح باور او را نشان می‌دهد که این تلاش‌ها جهت کمک به زنان با با قانون بقای اسلحه داروین در تضاد است. قانونی که بر طبق آن ضعیفترها به طور طبیعی به خاطر ویژگی‌های پست‌ترشان نابود می‌شوند. همین دیدگاه بر کل مجله سنگر حکم فرماست. این مجله پر است از مقالاتی با همین نگرش. سرتیترهایی چون مشکل نژادی بشری، به سوی اصلاح نژادی، استریلیزه کردن نژاد بهتر، نیازی فوری. سنگر سازمان تنظیم خانواده و بهنژادی، جنبش بین‌المللی بهنژادی که حتما مارگارت سنگر هم در تأسیس آن نقشی داشته، به وضوح سیاست‌های نژادپرستانه نازی‌ها را تا اواخر سال 1938 تحسین می‌کرد. سنگر خود شخصاً خطابه خوشامدگویی کنفرانس بین‌المللی بهنژادی در سال 1925 را قرائت کرد. بر طبق نوشته ماروین اولاسکی، پروژه نگرو پروژکت مارگارت سنگر در سال 1930 به خاطر فعالیت و توزیع روش‌های جلوگیری از بارداری بین افرادی که نگرانی‌های بسیاری در مورد اصلاح نژادیشان وجود داشت مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت. وقتی به وضوح به این نتیجه رسیدند که روش‌های جلوگیری از بارداری به شکلی مؤثر جمعیت سیاه‌پوستان و گروه‌های هدف دیگر را محدود نمی‌کند، آنها را تشویق به انجام سقط جنین به عنوان راه حلی برای کنترل گسترش نژادها و خانواده‌های ناخواسته کردند. به گفته خود سنگر، کمک به نجات ضعیفان و فقیران و اجازه تولید مثل به آنها پسرفتی در تکامل انسان محسوب می شود. این کار به جای آن که گروه های انسانی که برای آینده نژاد بشری مضر هستند را از بین ببرد، باعث شده که آنها به خوبی رشد کنند و بر جهان تسلط یابند. این توده ها فقیران و افراد بی سواد هستند و این افراد اقلیتی نژادی را تشکیل می دهند. سنگر بیشتر مایل به هدف قرار دادن و نابود کردن این توده هاست تا کمک کردن به آنها. این تاریخچه به ما نشان می دهد که چرا تا امروز سازمان تنظیم خانواده عملاً کاری در راستای ارتقای فرهنگ فرزندخواندگی یا کمک به گروه اقلیتی از زنان فقیری که به جای سقط فرزندشان تصمیم گرفتند به آنها اجازه حیات دهند ارائه نداده است. سازمان تنظیم خانواده حتی اقدامات قانونی متضادی در جهت بستن مراکز بارداری که به زنان انتخاب دیگری غیر از سقط جنین را پیشنهاد می کنند را اعمال کردند. اگرچه من مطالب زیادی در مورد سازمان تنظیم خانواده را می خوانم، اما هرگز ندیدم که سنگر در جایی به خاطر دیدگاه بهنژادی بیمعنی و نابودگرش عذرخواهی کرده یا آن را انکار نماید. تبعیض او علیه فقیران و معلولین فیزیکی و ذهنی و نجات پرستی او تمام فلسفه و جهانبینی در پس سازمان تنظیم خانواده را تشکیل می دهد. تعدادی از رهبران اقلیت‌ها برای این سازمان کار می‌کنند، اما این میراث و فلسفه این سازمان را تغییر نمی‌دهد. نمی‌پذیرم که تمامی مدافعین حق سقط جنین نژادپرست هستند و اینکه همه مخالفین حق سقط جنین هم نژادپرست نیستند. باور دارم که بدون توجه به انگیزه ها نگاه دقیق تری به تاریخ و استراتژی کنونی جنبش آری به سقط جنین نشان می دهد که سقط جنین آنقدر که به سود اثبات برتری سفید پوستانی که خود را بالاتر می دانند عمل می کند، در خدمت ایجاد برابری نژادی برای گروه های اقلیت نیست. سقط جنین و حقوق زنان امروزی. یکی از اهداف اولیه مطرح شده سنگر ترویج لذت جنسی نامحدود بدون بار کودک ناخواسته بود. به دنبال هولوکاست، دیدگاه بهنژادی که سقط جنین هم بخشی از آن بود، اعتبار خود را از دست داد. سازمان سنگر تبدیل به سازمانی زیرزمینی شد و بعدها به عنوان بنیاد تنظیم خانواده روی کار آمد. پزشک متخصص سقط جنین سابق دکتر برنارد ناتانسون بیان کرد که در دهه 1960 او و دیگر همکارانش در تعیین استراتژی‌های دفاع از جنبش آری به سقط جنین، عمدن سقط جنین را به عنوان حق زن مطرح کردند تا دیگر موضوع تنها سقط جنین نباشد، بلکه مسئله حقوق زنان باشد. سپس یکی از فمینیست ها بحثی را مطرح می کند و با ادغام فمینیست و سقط جنین تئوری، فمینیست تروریست را به وجود می آورد. او فمینیست ها را مجبور می کند که به خاطر باورهایشان مرتکب قتل شوند. گروه فمینیست ها برای همیشه در نشریه خودشان به نام امریکن فمینیست عکس کودکی را نشان دادند و پرسیدند آیا این چهره دشمن است؟ آنها میگویند که به مدت 200 سال جزو مخالفان سقط جنین و ادغام با فمینیسم بودند تا اینکه از سال 1970 گروه‌های مدافع جنبش زنان در آخر داشتن حق سقط جنین را پذیرفتند. نظرسنجی‌های قبلی نشان می‌داد که زنان بیشتر از مردان از حق زندگی کودک متولد نشده دفاع می‌کنند. زمانی بیشترین طرفداران سقط جنین در آمریکا مردان سفیدپوست بودند بین 20 تا 45 ساله. دقیق‌تر بگوییم گروه‌هایی که همیشه مدافعین حق سقط جنین هستند در واقع مردان مجردند. خنده‌دار است که سقط جنین به حق زنان تبدیل شد در حالی که بی‌مسئولیتی و عدم توجه مردان به زنان و کودکان را نشان می‌دهد. آیا مردان نباید کاری بیشتر از تأمین هزینه کشتن کودکشان انجام دهند؟ آیا نباید شجاعانه به زنی که باعث بارداری او شده اند بگویند من از کودکمان حمایت می‌کنم و هر کاری که بتوانم انجام می‌دهم و اگر من رو بپذیری از تو حمایت می‌کنم؟ تعیین جنسیت ضد زن. یکی از موارد کنایه آمیز بودن این موضوع این است که این جنبش بزرگترین و تنها ابزار محروم کردن زنان از اصلی ترین حقشان را تایید می کند. محروم کردن از حق زندگی. بر اساس گزارش منتشر شده در دسامبر 2011 از شبکه ABC، فشار بر زنان در هندوستان برای به دنیا آوردن فرزندان پسر منجر به سقط 50,000 کودک متولد نشده دختر در هر ماه گشت. حدود 1,000,000 کودک در هر سال. در نتیجه تعداد مردان از زنان 40,000,000 بیشتر شد. حتی استفاده از تکنولوژی سونوگرافی برای تعیین جنسیت کودک غیرقانونی اعلام شد. اما این هم نتیجه بخش نبود و سونوگرافی‌های زیرزمینی در کلینیک‌ها قانون را دور می‌زد. در آمریکا دکتر سونیتا پوری که به جمعیت مهاجر هندی خدمت می‌کرد از خود پرسید که چرا بیماران او مشتاق فهمیدن جنسیت فرزند در رحم هستند. در بین 65 مصاحبه‌ای که او انجام داد دریافت که 89% از زنانی که فرزند دختری را حمل می‌کنند تصمیم به سقط دارند و نزدیک به نیمی از آنها قبلاً فرزند دختر خود را سقط کردند. مورد شوک آور دیگر این بود که انتخاب سقط دختران بر اساس اراده آزاد نبود، بلکه اغلب خشونت خانگی برای انجام سقط عامل اصلی را تشکیل می‌داد. آماری که در آکادمی ملی علوم ارائه شد، تعداد زنانی که در هندوستان و چین اقدام به سقط جنین نموده‌اند را 80,000,000 تخمین زده بود. کشتار جنسی مشابهی نیز در سراسر آسیا به چشم می‌خورد که با مشخص شدن جنسیت نوزاد دختر سقط می‌شدند. سقط جهانی به عنوان تعیین جنسیت. روزنامه تلگراف بریتانیا گزارش داد در ژانویه 2012 بیشتر زنان در این کشورها از روش‌های کاستن تعداد جنین در بارداری‌های چند قلو، روشی که در بارداری‌های چند قلو یک جنین یا بیشتر را سقط می‌کنند تا جنین دیگر زنده بماند، استفاده می‌کنند. همزمان سازمان خدمات سلامت ملی NHS هشدار داد که کاستن از تعداد جنین‌ها در بارداری‌های چند قلو برای کودکی که قصد زنده نگه داشتنش را دارند خطرآفرین است. مادران آینده باید از خطرات فیزیکی و روانی تأثیرات عملی که بارداری انتخابی گفته می شود مطلع شوند. ریسک خطر هنگامی افزایش می‌یابد که هر روزه تعداد بیشتری از زنان انتخاب می کنند که یکی از جنین ها و یا هر سه جنین را سقط کنند. معمولاً به این خاطر که احتمال ناقص متولد شدن کودکان وجود دارد، در حالی که تعدادی از دانشمندان به سختی در تلاش برای نابود کردن کودکان هستند، در آلمان و اسرائیل دانشمندان می آموزند که چگونه اسپرم را در آزمایشگاه پرورش دهند تا مردان ناتوان در تولید مثل بتوانند در آینده در تشکیل کودکان حاصل از مهندسی ژنتیک یا کودکی که می توان از طریق مهندسی ژنتیکی برخی ویژگی های آنها را تعیین کرد شرکت کنند. تنها کسی که انتخابی برای او باقی نمانده اشخاص کوچکی هستند که جامعه، دکترها و والدین انتخاب می کنند که زنده بمانند یا بمیرند. در دسامبر 2011 گزارش های مربوط به خانواده ها در سازمان ملل قرائت شد که از تمایل زنان ارمنی برای سقط جنین پرده بر می داشت. گزارش از این قرار بود که از هر 6 زن یک زن می خواست که فرزند دختر خود را نگاه دارد. گزارش می گوید این به این معنی است که هر سال ارمنستان 1400 مادر بالقوه را از دست می دهد. دکتر استیفن موشر، متخصص آمار جمعیتی در چین، نسبت ارجحیت جنس مذکر در تولد کودکان چینی، کره‌ای و هندی در آمریکا را کشف کرد. آنها در تحقیقات خود دریافتند که به ازای هر 151 پسر فقط 100 دختر نجات می‌یابند. مابقی دختران از طریق سقط جنین نابود می‌شوند. سقط جنین تبدیل به اولین روش برای از سر راه برداشتن دختران ناخواسته در سراسر جهان تبدیل شده است، اما این موضع تازه‌ای نیست. در سال 1989 تحقیقات به عمل آمده از 12 روستا در هندوستان پرده از آماری ترسناک برداشت. از جمعیت 10,000 نفری فقط 50 نفر دختر بودند. مابقی دختران از طریق سقط جنین کشته شده بودند. در بمبئی از هر 8,000 تست تشخیص جنسیت کودکان، تمام کودکان مؤنث منهای یک نفر از آنها کشته شدند. به خاطر سقط های اتفاق افتاده بعد از تعیین جنسیت، 2/3 از کودکان متولد شده در چین مذکر هستند. در حواشی شهرها نسبت پسران به دختران 4:1 است. مجله چینی گزارش داد که جمعیت مردان زیر 20 سال تا سال 2019 نسبت به زنان همان سن 23 میلیون بیشتر خواهد بود. چرا؟ سقط جنین و ارجح دانستن پسران نسبت به دختران. از تست تشخیص جنسیت کودک در آمریکا نیز استفاده می شود. در سال 1975 اخبار جهان پزشکی گزارش داد که در مطالعات اخیر از 99 زنی که از جنسیت کودک خود مطلع شده اند، 53 مورد از کودکان متولد نشده پسر و 46 مورد دختر بودند. تنها یکی از مادران تصمیم به سقط کودک پسر خود گرفت و مابقی 29 نفر دختران خود را سقط کردند. هر گزارشی که من دیدم نشان می دهد که وقتی جنسیت مشخص می شود، والدین بیشتر تصمیم به سقط دختران می گیرند تا پسران. بنابراین فمینیست ها حامی حق سقط جنین چگونه به این کشتار هدفمند دختران متولد نشده پاسخ می دهند؟ بر اساس گزارش مجله بایوتیکس، استفاده از تکنولوژی برای انتخاب جنسیت باعث می شود نه تنها به تعداد زنانی که در آینده به دنیا می آیند افزوده نشود، بلکه کاهش یابد. این تنها به این خاطر است که شمار زنان به صورت چشمگیری از شمار مردان در کشورهای مختلف دنیا کمتر خواهد بود. کشتن کودک مؤنث متولد نشده کشتن زن جوانی است. حقوق برابری برای زنان نمیتواند وجود داشته باشد تا وقتی که حقی برابر برای زنان متولد نشده اعمال شود.